بخش 16 Heaven and Earth، آسمان و زمین. با من هستید، بازم ممنون. میخوام مطلبی رو بخونم که توی یکی از دفترچه های یاد داشتم پیدا کردم، مربوط به سالی است که تقریبا میتونم بگم فکر میکنم سال سومی هستش که من در آمریکا بودم و یک کار شروع کرده بودم که روزهای تعطیل هم می رفتم سر اون کار. یک مزرعه ایرانی بود که اینجا محصولات سبزی ایرانی می کاشت و این اولین کاری بود، یعنی اولین باری بود که کسی در کالیفرنیا این کار رو کرده بود و من هم مسئولیت فروش و کارهای یه مقداری کارهای اداری و حسابداریش رو انجام می دادم. از اونجا شروع کردم به خاطر اینی که احتیاج به پول بیشتری داشتیم و من مجبور بودم که بیشتر کار بکنم. این مزرعه بسیار زیبا و دلانگیزی بود، با مثل اینی که خانه بودم، مثل اینی آن که بود که نزدیک مزرعه هایی که توی اصفهان سبزی می کاشتن. البته خیلی باز بود، وسیع بود، آب فراوان و درخت های نارنج و لیموشیرینی که کاشته شده بود توسط اون فرد عزیز و محترمی که یکی از بهترین کسانی است که من در طول این چندین سالی که اینجا زندگی کردم شناختمشون و براشون احترام بسیار قائل هستم. من چندین سالی برای ایشون کار کردم و افتخار اینو داشتم که به هر حال با بالا و پایین رفتن‌های این کاری که ایشون داشتم و این کشاورزی مدرنی که ایجاد کرده بود من هم همراه باشم. و خب البته بعدن بسیار زیاد خواهید شنید در مورد اینی که چه شد و چه جور من در این کار ادامه دادم و چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی این سفر رو یا این دو صفحه کوچکی که نوشتم مال زمانی است که مسائل مشکلات زندگیم یکی یکی داشت اضافه می شد و سعی می کردم هنوز همون مریم خوشحال و شاد باشم. هنوز قلم می زدم و هنوز قلمم اون اشتیاق به زندگی رو داشت. نوشتم: دنیا مال من است. خنددار نیست. چرا می خندی؟ بله، دنیا، همه دنیا مال من است. تعلق به من کوچک دارد، در حالی که می توانم در مزرعی بزرگ قدم بزنم و از میان علفها عبور کنم، از میان سبزیجات سبز و کوچک که در میان باد هر کدام آهنگی زیبا سر دادند، هر کدام از این بوته ها می رقصند و می خوانند. من دنیا را در دستم دارم، چرا که می توانم از آنچه که می بینم لذت ببرم. تو می خواهی بخند. من روی کاغذ سفیدم می نویسم دنیایی که متعلق به من است. اگرچه این سبزی ها و اگر که این مزرعه ها مال من نیست، اما این کاغذ های سبز مال من است. اما من دنیا را در دستم دارم، چرا که می توانم از میان دو خط موازی سبزی های کاشته راه بروم. سبزی های سبز و خندان، سبزی هایی که میان خاک نرم جا خوش کردن و همچون فرزندان لوس در میان دامان مادر و انقدر سبزی های عاشقی شدند که با هر وزش و با هر چرخی در باد می رخصند. شاید آواز خوشبختیشان را با صدای باد به دور دست ها می فرستند. تا شاید کسی یا کسانی احساس خوشبختیشان را بشنود و دوباره جان بگیرد. من دنیا را دوست دارم، چرا که می توانم در میان خاک شخم زده قدم بگذارم و پاهایم را که نشانه قدرت و عظمت وجود بزرگ من است بر خاک های نرم فشار دهم، خاک های پر از انرژی. من سراسر شوق و زندگی هستم. گهگاهی به این دفترچه الان سعی می کنم برگردم و یه چیزایی ببینم. هر صفحه‌ای رو که باز میکنم مثل اینی که منو میکشونه 20 سال عقب و یادم میاد که کجا بودم و از کجا اومدم و چه مراحلی رو طی کردم. یکی از اتفاقایی که توی زندگیم افتاد همون سالای تقریبا سال دوم بود، همون اوایلی که ما خودمون تنها شده بودیم، بسیار تنهایی به هم فشار می آورد و واقعا روزها و ساعتهایی که تنها بودم دلم می خواست کسی باشه کنارم، ولی نبودش. نه خواهرم بود، نه مادرم بود، نه پدرم بود، نه با هیچ کسی می خواستم درد دل بکنم، چون آدمی نبودم که حرف دلم رو بخوام بزنم یا فریاد و اعتراضی بکنم به زندگی. همیشه فکر می کردم که زندگی رو باید درستش کرد، چون همون جور که مادر و پدرم به هم یاد دادن باید مثبت نگاه کنی، باید درستش کنی. جایی برای موندن نیست، فقط برو جلو به هر وسیله‌ای، به هر طریقی که میتونی، با هر روحیه خوبی که در هر شرایط بد زندگی هستش. وظیفه داشتم که زندگی رو پیش ببرم. اومدن یک موجود بسیار کوچک در زندگیم تحول فوق‌العاده ایجاد کرد. ما اون یک سگ کوچکی بود که در اثر یک اتفاق پیش ما اومد. دو یکی از دوستام صحبت می کردم، دوستی که گفتم همسرش بسیار آدم موفقی بود، اینجا در کار دیزنی بود و ما با هم دیگه رفت آمد داشتیم. اون موقع بهش گفتم که واقعا دلم می خواد که یک حیوانی چیزی داشته باشم، دوست دارم این عشق و اون چیزی که الان لازمه توی بدنم اونو باید حتما به یک حیوانی منتقل بکنم، باید یه جایی، یه گربه‌ای، یه چیزی دور بر من باشه اینجا، به خاطر اینی که همسرم گفته بود که ما سگ نمیتونیم بیاریم، سگ بزرگ نمیتونیم در این محله که هستیم بیاریم، برای اینی که توی اسوسییشنشون قانوناش هستش که سگ بزرگ نمیتونی داشته باشی. خلاصه اینا رو بهش گفتم و یه دو هفته بعد به من زنگ زد، گفتش که یکی از دوستای من سگشون 3-4 تا توله داره و اینا رو نمیدونن چه کار کنن. من یادمه که تو شنیدم گفتی که دلت حیوان میخواست، میخوای که یک کدوم از اینا رو بیای ببینی، دوست داری برش داری؟ من اون موقع خب داشتم کالج میرفتم، این قبل از اینیه که برم دانشگاه کارم میکردم، واقعا فرصت اینی که بخوام یک ساعت برم تا اون شهری که دوستم گفته بود نداشتم. به همسرم گفتم که آره یه همچین جریانیه، اونم همون روز باید قرار بود میرفت یه جایی از یه کسی یه چیز رو تحویل میگرفت، نزدیکای اون شهر بود و رفت و گفتش که من میرم سر میزنم، اگر که سگ کوچیکی بود که بتونیم ما اینجا نگهداریش بکنیم چرا که نه، اضافه کنیم ببینیم چی میشه. من کالج بودم و وقتی که عصر تاریک شده بود همسرم اومد دنبالم، موقع نمیدونم یادم نیست، موقعی بود که شاید ما بین این بود که من ماشین نداشتم و با دوچرخه این ور اون ور میرفتم، منو سوار کرد از کالج و اومدیم خونه و چراغا همه خاموش، چراغ روشن کردم و فقط یه چیز، یه صدای ظریف کوچیکی از گوشه دیوار می اومد. یه کارتون بزرگ بود که من فقط فهمیدم که این سگ اومده پیش ما. چراغا که روشن کردم و توی کارتون این سگ کوچولویی که قد کف دست بود دیدم، به صورت من نگاه می کرد و داشت سعی میکرد پارس بکنه، ولی اینقدر کوچیک بود که صداش اصلا از ته گلوش در نمی اومد. 40 یا 45 روزش بود. از خوشحالی گریه میکردم، بالا پایین پریدم. یعنی واقعا یکی از قشنگترین لحظه هایی بود که توی زندگی اون سگ وارد زندگی ما شد و تا زمانی که بودش چقدر به ما عشق داد و چقدر توی تصمیمات من تغییر ایجاد کردم. باورتون بشه، سگ رو اسمشو گذاشتم بینکی. اصلا نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، ولی داشتم توی کامپیوتر دنبال اسم سگ میگشتم و وینکی مثل اون چیزایی که یادم نیست توی فارسی که بچه ها رو میخوان گولشون بزنن که به جایی که شیر بخوره بهشون میدن، اسم بینکی معناش همون بود، چون دقیقا برای خودم همون اتفاق افتاد. خودم رو سعی کردم که با وجود اون سگ گول بزنم. البته انتخاب بسیار خوب و مثل اینی که طبیعت تصمیم گرفته بود که این همه عشق و این وجود مهربون این موجود دوست داشتنی رو یک جوری که من احتیاج بهش داشتم وارد زندگیم بکنه. بچه نبود که به خاطرش باید تصمیمات جدی می گرفتیم، ولی یک جوری یک ذره شد بچه ما، شد کسی که واقعا برامون سلامتش، خوشحالیش، مهربونیش اهمیت داشت، برای اینی که مدام داشت ما رو خوشحال می کرد، مدام به ما داشت عشق می داد و بدون اینی که هیچ تقاضا یا خواهشی از ما داشته باشه فقط ما رو دوست داشت و هیچ وقت ما رو قضاوت نمی کرد. برحال بینکی آمد در زندگی ما و یادمه که اون روزها یاهو مسنجر بودش، پای کامپیوتر میخواستم به مادر و پدر و خواهرم نشونش بدم و اینقدر این سگ کوچیک بود که وقتی که گذاشتمش روی میز کامپیوترم روی کیبورد جا شده بود، نصف کیبورد گرفته بود، یعنی اینقدر کوچولو بود که حد و نهایت نداره، ولی خب داشت شکلم میگرفت، داشت عوض میشد. بعد باید کلی من برای خودم یادگیری در مورد نگهداری حیوان، چیزایی که اصلا نمیدونستم، چون من هیچ وقت سگ توی زندگیمون نبود. گربه همیشه بود توی خونمون، توی حیاتمون، بهشون غذا میدادیم، میمدن توی راهرومون، نمیدونم، خیلی خیلی با گربه سر و کار زیاد داشتیم، نه که بخواد توی خونمون داخل خونه گربه داشته باشیم، ولی خب این نزدیکترین و اولین اتفاق توی زندگی من از لحاظ اینی که بخوام حیوانی توی دست و پامون باشه داشتم، که البته میدونم که برای همسرم هم همین اتفاق افتاده بوده، چون تعریف کرده بود زمانی که بچه بوده، نمیدونم نوجوان بوده، یه سگی رو میاره خونه و خب خیلی دلش میخواسته که نگه داره، ولی خب خانواده مذهبی و دوست نداشتن، پدرش ظاهرن از اون تصمیمای نمیدونم قضاوتشون نکنیم، به هر حال سگ رو رد میکنم و خب خیلی اثر عجیب و غریبی میذاره توی روحی همسرم. این همه اشتباهایی که خب مادر پدرها میان و با همون افکار از ایران میان اینجا یا از کشورهای دیگه، چون این کار طبیعیه. وقتی که در ایران میدونی که سگ نجسه، سگ نجسه دیگه، این تو ذهنشون همینجور مونده و این واقعا تمیز نشده تا زمانی اینی که خب خیلی آمدن اینجا و یک ذره یاد گرفتن و فهمیدن که نه، سگ نجس نیست، این خود انسان است که نجسی رو به وجود میاره. سگ بهترین و مهربونترین دوست انسانه. سگ میتونه جای هر دوست، هر خانواده، هر مهربونی رو بدون انتظار و بدون ادعا بگیره و متاسفم که جامعه ما اینجوری فکر میکرد و اینجوری میدید قضایا رو. بگذاریم. یک صفحه دیگه هستش که براتون میخوام بخونم و شاید این یک توضیح کوچیک یا مقدمه باشه برای اینی که وارد این بشم که شرایط ذهنی و روحی من در اون دو سه سال اول چطور بود. گفتم گهگاهی دست به قلم می بردم و هنوز از کاغذ نمی ترسیدم. نوشتم ماهی سیاه کوچولو، البته بذار یه پرانتز اینجا باز کنم، کتاب ماهی سیاه کوچولو یکی از کتاب‌های محبوب من بود که در زمان کوچیکی برای من مادر پدرم خریده بودن. نویسنده صمد بهرنگی بود و خب همونجور که میدونید خیلی صحبت‌ها و نقل‌ها در مورد این کتاب بود، از این طرفی‌ها و اون طرفی‌ها و وسطی‌ها، و ولی داستان بسیار داستان زیبا و کوتاهی بود و برای همین همیشه مادرم من رو ماهی سیاه کوچولو خطاب می‌کرد، چون ماهی سیاهی بود که توی یک برکه‌ای جا مونده بود یا با یک گروهی بودن و مادرش و اون گروه فکر میکردن که این برکه همین دنیاست و ماهی سیاه تصمیم گرفت که بره دنیا رو ببینه و اعتقاد داشت که دنیا خیلی بزرگتر از این برکه است که اونها توش زندگی میکنن. این نوشته من به خاطر اونه، این پرانتز اونجا بود. ماهی سیاه کوچولو میخواست مثل کتابش بره تا به دریا برسه و به جاهای بزرگ و بزرگتر برسه. در میان راه با یک مارماهی قشنگ دوست و همراه شد. اما از لجنزارها رفتند تا به دریا برسند. آب کثیف و کثیف‌تر میشد. نزدیک بود خفه بشوند. دریا دیگر پیدا نبود. مدام از آبهای کثیف شنا می کردند و ماهی سیاه کوچولو نمی دانست چه کند. برای او مارماهی ساده و قشنگ و مهربان دوستانه کنار او شنا می کرد. ماهی سیاه کوچولو می دونست اگر مارماهی رو اونجا رها کنه مارماهی می میره و نمی دونست چطور ادامه بده. مارماهی تمام خون ماهی سیاه کوچولو رو خورد تا زنده بمونه. بیچاره ماهی سیاه کوچولو وسط راه مونده بود. نمی دونست بین خوبی و بدی، سیاهی و سفیدی، زشتی و قشنگی چه چیزی رو انتخاب کنه. این شاید مقدمه باشه برای اینی که به اونجا برسم که به اون مرحله رسیده بودم که باید جدا می شدم. از همون ابتدا می دونستم که زندگیم و انتخابم انتخاب درستی نبود، نه برای من نه برای اون. بسیار با هم متفاوت بودیم، ولی مردم از بیرون وقتی که می دیدن فکر می کردن که ما خوشحال ترین و خوشبخت ترین آدم های یا زوج های زمین هستیم. می گفتیم، می خندیدیم و با هم دیگه خیلی روابطمون خوبه، اما درون زندگیمون و اون قایم کردنای مشکلات من مثل همه زنای دیگه، مثل بیشتر زنای دیگه، مثل بیشتر زنای ایرانی که مسائلشون رو قایم کردند که کسی نبینه، قوی بودم و فکر کردم این قوی بودن و این قدرت میتونه مسائل رو حل بکنه. در ظاهر بسیار زندگی خوبی داشتیم، اما باطن زندگیمون نیم ساعت خوب بود، 5 ساعت افتضاح، 2 ساعت خوب بود، 10 ساعت وحشتناک. اشک‌های چشم، بغض‌ها، گریه‌ها، خفیف شدن‌ها، خار شدن‌ها، کنترل شدن‌ها، همه اینا یک ذره داشت شدت می گرفت. متاسفانه همونجور که گفتم تفاوتمون زیاد بود. من آدم قدرتمند، من یک زن قوی، زنی که روی پای خودش از ابتدا ایستاده و تمام زندگیش تشویق شده که همه کاراتو خودت بکن، حتی تایرت رو خودت عوض کن، مکانیک ماشینتو بدون، مکانیک وسایلی که داری دستت هستش یاد بگیر، درستش بکن و هیچ وقت نمون با کسی که تمام سالهای سال فقط به عنوان یک مرد تشویق شده بود که یک مرده، ولی حتی یک چراغ رو نمیتونست یا دلش نمیخواست که تلاش بکنه که بپیچونه و چراغی که سوخته بود و تعویض بکنه، داشت این درگیری ها ایجاد میشد. وسیله میخریدیم، اینجا وسایلی که میخریم، مثلا وسایل خانه که میخری بیشترش توی جعبه میاد که تکه تکه است با راهنما که چطور به هم دیگه متصلشون بکنید. همه این کارا رو من خودم میکردم و اگر که یک موقعی ازش میخواستم کمک چیزی بگیرم، آخرش درگیری بود، اعصابش خرد میشد، ولش میکرد، میخواست بره تفریح بکنه و فقط میخواست تفریح بکنه. این حرف خیلی شاید تکراری بشه و این رو زیاد شاید شما بشنوین. همسر من اگر که سالی 1,000,000 دلار به حساب ما میریختن، بهترین همسر دنیا بود. برای اینکه برای همه کار دیگرش یه نفری رو دوست داشت که استخدام بکنه، دیگران همه اون کارا رو بکنن و اون فقط در حال تفریح و خوشگذرونی باشه. که خب در مورد من اصلا این مسئله نمیتونست اتفاق بیفته، برای اینکه من مدام دوست داشتم فعالیت بکنم، دوست داشتم یاد بگیرم، دوست داشتم کارامو خودم انجام بدم و خیلی برای من زجرآور بود که همیشه میخواستم مردی در زندگیم باشه که مثل پدرم باشه. همیشه این آرزوم بود، برای اینکه پدر من همه کارشو میکرد، انقدر خلاق بود در تمام مسائل زندگی، درست کردن وسایل زندگی، راه حلای فوق‌العاده‌ای، اصلا یه چیزایی خلاقیتای از خودش میومد که من بعضی موقعا میموندم که چجوری این مرد واسه خودش نشده یه آدم خیلی کله گنده. ولی خب اونم پدرم به خاطر اینی که توی زندگی و سختی‌های خودش بود، اونم اون داستان دیگری است. اگر که بخوام الان بازش بکنم خودش 30 جلسه این میشه. منظورم اینه که همیشه دلم میخواست که مردی که مرد من هستش آدمی باشه که من پشتم رو به شونش تکیه بدم، پشتم رو به پشتش تکیه بدم. و متاسفانه این قضیه برعکس شده بود. من شده بودم مرد خانه و همسر من شده بود دردانه، همون دردانه‌ای بود که قبلا بود و الان من شده بودم مادر اون. و اشتباه من در زندگی این بود که این نقش رو تقبل کردم. نمیدونم چطور میتونستم یک جور دیگه برخورد بکنم، ولی وقتی که همه چیز خراب میشد، درست کردنش و صاف کردن خرابکاری ها خیلی برام سخت‌تر از این بود که بخوام خودم دوباره بیام صافش بکنم. ترجیح میدادم که هر کاری رو خودم انجام بدم که بعدن مجبور نباشم اون خرابکاری رو درست بکنم، چون خیلی وقتم و انرژیم رو بیشتر میگرفت. و دیگه کم کم تبدیل به یک عادت و یک سیستمی شد توی زندگی ما. تمام پرداخت چیزایی که باید در طول روز و ماه و هفته میدادیم، اینا رو دستم گرفتم و تنها چیزی که اون مسئولش بود، مسئول پول پیمنت یا اون وامی که روی خونمون بود، اون باید اونو میدادش. وای، داره به جاهای خیلی خطرناکش داره نزدیک میشه. نمیدونم که چطور بتونم این قسمت ها رو تحمل بکنم و خاطرات رو بگیرم بکشم بیرون، ولی سعی بکنید که بازم با من صبوری بکنین. تا حالا خیلی صبوری کردین، من خیلی دلم نمیخواد خستتون بکنم، ولی داره داستان به جاهایی میرسه که خیلی خیلی داره سنگین میشه. میرم میرسم به قسمت بعدی. شما اینجا رو فعلا خیلی سریع قطعش میکنم. با من باشید. بازم ممنون و متشکرم.